بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث که آیا ما لیس له بدن ترجیح داره بر ما له بدن، خب اقوال رو، کلمات رو با نکات یا نقدهایی که بر کلمات وارد بود ملاحظه فرمودید. حالا این جنبندی باید بکنیم این بحث رو و اون فرعی که مرحوم سید در عرضه داره اون رو هم درش یک نظری بدیم انشاءالله. در جنبندی بحث اولین نکته این است که به نظر ما بین ما لیس له بدن و ما له بدن، چه بدل بدل طولی باشه چه بدل بدل عرضی باشه، موضوع تضاهم محقق میشه. تضاهم موضوعا محققه و اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن که از موضوع تضاهم خارجه، این مطلب درستی نیست و مناقشش رو قبلا عرض کردیم. ایشون فرمودن که تضاهم در جایی است که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداشته باشه، در حالی که در اینجا مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو داره. ما عرض کردیم که خیر، اینجا بالاخره اگر این آب رو هم بخواد در طهارت خبثی هم در طهارت مائیه استعمال کنه قدرت نداره، اینجا هم قدرت بر امتثال هر دو موجود نیست. اگر ما ملاک رو در باب تضاهم همین ملاک مرحوم نائینی قرار دادیم، باز طبق همین ملاک هم در مقام امتثال این یا قدرت داره بر طهارت خبثی یا قدرت داره بر طهارت ماهیه. پس موضوع تضاهم اینجا محدده. این یک نکته. دوم این نتیجه رو گرفتیم که ما گرچه قائلیم و قبول داریم هر خطابی عقلا مقید است به این که مکلف قدرت بر اون خطاب داشته باشه، قدرت بر اون متعلق خطاب داشته باشه، شرطیت قدرت در تکالیف یک قید لبی عقلی در جمیع تکالیفه، ولی اون چرا که مرحوم آقای صدر فرمودن که علاوه بر این هر واجبی لبن مقید است به این که مکلف اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشه، این رو ما نپذیرفتیم و ایشون قید رو قبول کردن و بعد آمدن همین قید رو باز یه قیدی بزدن، گفتن عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم که بدن نداشته باشه، اما اگر بدن داشته باشه دیگه چنین قیدی وجود نداره. ولو ادعای بداهت عرفی در این قید فرمودن، اما ما گفتیم در تکالیف غیر از همون قید لبی عام که اول از کردیم و عقل در همه تکالیف معتبر میدونه، دیگه قید دیگری نیست. اینطور نیست که ما بیایم بگیم این وجوب یک واجبی مقید است به این که اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشه. این رو هم بررسی کردیم و این اساس کلام مرحوم آقای صدر بود و ایشون بعد می آمد می گفتش که ما بررسی کنیم اینجایی که ضد بدن داره بین اون ما لیس له بدن و بین مقدار فوت شده تضاهم به وجود میاد و از این راه می خواستن مسئله رو دنبال بکنن. ما این کلام ایشون رو هم تحقیقش رو عرض کردیم و گفتیم درست نیست. عقل میگه شما باید قدرت بر انتصال این تکلیف رو داشته باشید. حالا اگر آمدی یک تکلیفی را مشغول شدی، خب این دیگه موضوع تکلیف دیگه از بین میره. نه که ما بیاییم بگیم که فعلیتمون واجب شرعن، یعنی عقل کشف از این بکنه که شارع هم این رو مقید قرار داده به این که اشتغال به ضد مساوی یا اهم نداشته باشه. ما یک دونه قید بیشتر نداریم، اونم قید لبی عقلیه. عقل میگه اگر مولای تکلیفی به شما کرد، شما فی نفسه باید نسبت به متعلق او قدرت داشته باشید. حالا همین شاره اگر یه واجب دیگری هم که مزاحم با این هستن تکلیف کرده، دیگه شاره نمیاد اون تکلیف اولش رو مقید کند به عدم اشتغال به تکلیف دیگه. اگرچه شما وقتی قدرت را صرف کردی در متعلق این تکلیف، دیگه نسبت به تکلیف دیگه موضوعش منتفی میشه. یعنی همین عقل میگه خب حالا نسبت به تکلیف دیگر قدرت نداری و معذوری. و بعد مطلب سوم، ایشون آمدن از راه حساب احتمالات بالاخره وارد شدن و از راه حساب احتمالات رو پذیرفتن که ما بیاییم بگیم ما لیس له بدن یک احتمال زائدی نسبت به ما له بدن دارد و به خاطر این احتمال زائد ما بیاییم او رو بر ما له بدن ترجیح بدیم. خب اینم عرض کردیم، گفتیم که اگر ما این احتمال رو بدیم که مبدل یک طرف ما لیس له بدن و بدل مبدل یک طرف، اگه احتمال بدیم که این مبدل ملاکش اقوای از همه اینا باشه، این احتمال هم موجوده و ایشون این احتمال رو در اینجا مورد توجه قرار ندادن، لذا این حساب احتمالات هم کنار رفت. جواب بدیم اون رو، گفتیم که یه مواردی هست اون روز که عرض کردیم کسی این اشکال نکنه که شما علاوه بر این که در بعضی از مواردی فلسفه رو میارید تو اصول، حالا ریاضیات هم آوردید تو اصول. ببینید چون بحث کشف ملاکه، ما باید ببینیم که آقا چه مقدار رو قانون ریاضی احتمال این ملاک در این تکلیف اقوای از اون هست. اگر دیدیم این چنینه، خب از این راه میرسیم. البته این نکته رو عرض کردیم، گفتیم ممکنه بیاییم میگیم اول رو حساب احتمالا میرسیم به اینکه ملاکی یکی احتمال اهمیت نسبت دیگری داره، اما شعاره این احتمال اهمیت رو بهش اعتنا نکنه. ممکنه این هم باشه البته، ولی علایان اصل این که ما با حساب احتمالا به یک طرف فقط برسیم، یعنی به این آقا تو ما لیس له بدل، یک احتمال اضافه وجود دارد که در ما له بدل نیست. روی این احتمال اضافه به این ما لیس له بدل را مقدم بکنیم. و آخرین مطلب، مسئله قدرت عقلیه و قدرت شرعیه بود که اون هم روشن شد. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که ما با همه این بررسی هایی کردیم، صرف این که یک واجب لیس له بدل اما واجب دیگر له بدل، مجرد همین، این دلیل بر ترجیح ما لیس له بدل نسبت به ما له بدل نمیشه. مجرد این که بگیم آقا این بدل نداره اون بدل داره، پس بیاییم ما لیس له بدل رو مقدم بکنیم، بلکه باید بریم سراغ اون دلیل بدل، ببینیم که آیا بدلیت بدل مطلقه، یعنی حتی در این فرضی که تضاهمه اگه مبدل تر شد بدل بدل للمبدله، اگر این باشه ما از اون استفاده میکنیم که باید ما لیس له بدل رو مقدم بکنیم. اما اگر ما دلیل بدلیت رو که بررسی میکنیم، میگه تیمم در جاییست که عدم وجدان تکوینی ما باشه، ان لم تجدوا ماء رو در آیه شریفه بگیم ان لم تقدروا علی الماء. خب اینجا وقتی آب موجوده اصلا شک داریم که تیمم بدلیت برای او داره یا نداره. اگر بگیم که ان لم تجدوا ماء اعم از وجدان عقلی و وجدان شرعیه، بگیم اینجایی که طهارت مائیه با این تطهیر خبثی تضاهم میکنن، ما شرعن معذوریم الان، شرعن عاجزیم الان. این شرعن دیگه من این آب رو میخوام در این طهارت خبثی که شارع بر من واجب کرده استعمال بکنم. خب حالا این باز یه مطلب دیگه ای میشه، باز بر نمیگرده به این که ما مشروط به قدرت عقلیگرا بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم بکنیم، بلکه میگه ما این دلیل بدلیت اطلاق داره. میگه اگر آب پیدا نکردی لا عقلا ولا شرعا، اینجا هم که این میخواد طهارت خبثی پیدا بکنه، آب شرعا نداره برای طهارت ماهیه، برای اینکه شرع در اینجا میگه تو طهارت خبث هم برات لازمه. اگر این رو گفتیم اون وقت ما اینجا ما لیس له بدل رو مقدم میکنیم. در نتیجه ما برای خود عنوان ما لیس له بدل، عنوان خودش نسبت به ما له بدل اینجا چیزی نداریم، باید بریم ادله و دلیل اون بدلیت بدل را ما ملاحظه بکنیم، ببینیم از اون دلیل بدلیت بدل چی استفاده میشه. بالاخره آیا استفاده میشود که هازا بدل لفی فرض العجز العقلی عن المبدل، یا نه مطلق اهم از عجز عقلی و عجز شرعیه. اگر این رو گفتیم دیگه مسئله روشن میشه و عرض میشود برای نفس اطمینانی حاصل میشه که خب در اینجایی که مطلقه باید اون ما لیس له بدل رو مقدم بکنیم. حالا اینجا این مسئله عرض میشود ششمه امر ساده که گفتیم در حلقه محشا جلد دوم صفحه 178 این مسئله را حالا در جلسه بعد میخونیم. عرض میکنم این نکاتی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی نگران دارن، مناسب این رو اشاره کنیم و این مسئله رو حل کنیم انشاءالله. حالا میخوام چند جمله راجع به فردا بده. همین اوغلا مجرد بدلیت رو ببینید، اگر اون بدل بدلی باشه که خود اوغلا درش دخیل باشن، بله بله، شما در یه امر عرفی، در یه امر عرفی میگیم که آقا شما اگر اینجا نیایی دیگه بدل نداره، اگر اینجا ترکدید بدل داره. خب یه امر عرفی اوغلایی ما لیس له بدل مقدم میشه، ولی در اینجایی که بحث ملاکات شرعیه ما چجوری استفاده کنیم؟ طریق نه موقعی عرض کردم همه حرفا برمیگرده که ممکن شارع وضو به مراتب براش اهم از این طهارت خبثی و بدل باشه. نه دیگه اوغلا در این نمیتونن دخالت بکنن، اون حساب احتمالات رو اگر یه امر عقلی هم بدونیم از اونم به نتیجه نمیرسیم. ما عرض کردم اونجایی که امور اوغلایی و ملاکات اوغلایی بله قبول داریم خود اوغلا ما لیس له بدل رو مقدم میکنن. فردا مصادف با 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامیه، 39 سالگرد پیروزی انقلاب. ما حالا ضمن این که وظیفه داریم با حضور خودمون در راهپیمایی 22 بهمن وظیفه شرعی و انسانی و ایرانی و انقلابی خودمون رو انجام بدیم که انشاءالله موفق و انجامش هم خواهیم شد، چند نکته رو من به نظرم میرسه که باید مورد توجه قرار بدیم. اولین نکته این است که حفظ این نظام و این انقلاب یکی از مهمترین واجبات برای ما هست، برای همه ایرانی ها و برای همه مسلمان ها، چه شیعه و سنی، حتی اونهایی هم که در خارج از ایرانن، اگر به یک طریقی بتوانن تقویت بکنن این نظام رو و این انقلاب رو، رو موازین فقهی ما بر اونها هم واجبه. منتها برای روحانیت یک وجوب مؤکدی داره، یعنی حراست از انقلاب، مراقبت از اینکه این انقلاب آسیب نبینه، این برای روحانیت یک وجوب مؤکدی داره. خب حالا منشأ این وجوب میتونه امور مختلفی باشه. ما توانستیم به برکت این انقلاب دین رو عرضه کنیم به دنیا، به جامعه بشری، دین رو بیاریم به میدان اجرا، دین رو در همه ابعاد مورد توجه قرار بدیم. از اون انزوایی که دین داشت در قبل از فیروزی انقلاب، دین از حالت انزوا آمده بیرون. امروز کسی نمیتونه منکر این مطلب بشه که آگاهی های دینی مردم به مراتب نسبت به قبل از انقلاب بیشتر شده. مردم آگاهیشون همانطوری که رشد سیاسی زیادی پیدا کردن، اطلاعات علمی و آگاهی های دینیشون هم قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. و این خود شواهد و قرائن زیادی داره. حالا دین که وقتی میاد به صحنه، نگهبانان دین، پاسداران دین، روحانیت هستن. لذا روحانیت نمیتونه بگه که خب حالا ما وظیفه‌ای نداریم. این امانتی که امروز محقق شده و دین امروز این چنین عرضه شده، ما باید با انها و اقسام تلاش ها مراقبت بکنیم دین درست بیان بشه، درست به میدان بیاد، خودمون قبل از هر قشری عامل او باشیم. شما ببینید این بعد سیاسی دین که به میدان آمده مقابله با ظلم، این چه کرده امروز در دنیا؟ خود همین مقابله با ظلم، اگر من قبلا هم عرض کردم، اگر خدای نکرده این انقلاب نبود، امروز ظلم زلمه تو دنیا چه می کرد؟ چه قوغایی داشت؟ واقعا انقلاب ظالمین رو، حالا در رأسشون آمریکا و اسرائیل، بعدم از ناب اینا رو زمینگیر کرد، یعنی کاملا اینها رو متوقف کرد. نه تنها متوقف کرد، در درون خودشون هم اینها رو ضعیف کرده. خب حالا اگر چنین انقلابی نبود، اینا امروز حکومت داشتن بر همه کشورهای اسلامی، بر همه بشریت، دایره جهانی بودن را از دهه های گذشته اینا دارن الان هم دنبال میکنن به فکر باطل خودشون. واقعا ما باید قدر بدونیم دین آمده به میدان، دین در صحنه جهانی مطرح شده. امروز گرایش به اسلام چقدر در دنیا زیاد شده. در خود آمریکا اینطوری که الان دارن میگن، در چند دهه دیگه دین اسلام یک رشد عجیبی خواهد داشت. در خود اروپا هم همینطور. و اینا وحشت کردن از این مسئله. خب میخوام این از خودم، ما روحانیت مجموعه روحانیت، وظیفه شون نسبت به حفظ انقلاب و حراست از انقلاب روز به روز زیادتر میشه. این نکته را آقایون من برای این میخوام عرض بکنم، در این هفته های اخیر یا ماه های اخیر، این زمزمه در رسانه ها، در بعضی از مجموعه ها داره میشه که روحانیت با باید آرام آرام برگردن به حوزه های علمیه. تصریح دارن میکنن و اینهایی که این حرفو میزنن اینها با اساس دین مخالفن، ولو خودشون هم توجه نداشته باشن. اینها نمیخوان دین مطرح باشه. یه حکومتی روحانیت برگرده به حوزه ها، یعنی یه حکومت غیر دینی بیا. البته عرض کردم خود اینا میگن نه حکومت دینی باشه اما شما دخالت نکنید. خب این یک تناقضیه. مگه امکان داره حکومت دینی باشه اما روحانیت خودش رو کنار بکشه؟ این معنا نداره اصلا. کنار کشیدن روحانیت یعنی یک حکومت غیر دینی بر سر کار بیاد. باز برای اینکه مشت خودشون رو خیلی باز نکنن میگن که روحانیت نظارت می بکنه. من یک صحبتی رو با جمعی همین اواخر داشتم، گفتم این که میگن نظارت بکنه این معناش چیه؟ این معناش است که اسلام حکومت نداره، دین حکومت نداره. خب این حتی معناش نفی حکومت مهدوی هم باید باشه. وقتی ما میگیم آقا دین به ما و دین حکومت نداره، اون معناش نیست که حتی اگر معصوم علیه السلام هم باشه حق حکومت کردن نداره. یه نظارتی بکنه، یک هدایتی بکنه، یک ارشاداتی فقط داشته باشه. آیا اونی که امام برای ما به هر مقام آورد اینه؟ و این خطر بسیار بزرگیه که آقا من دارم احساس میکنم که مردم را، جوانها رو، دانشجویان ما رو کم کم بخوان به این فکر متوجه بکنن که روحانیت باید از صحنه اجرا خودش رو کنار بکشه. البته این رو در یه قالب خیلی عرض می شود که دلسوزانه، به عنوان دلسوزی برای نظام، برای دین، برای کشور، برای مردم مطرح میکنن، اما باطنش همینیست که من عرض کردم. روحانیت باید خیلی قویتر از گذشته حضور داشته باشه. البته من نمیخوام بگم روحانیت عمل کرده 100% درست بوده، هیچ اشکالی نداشته. نه خیر، اشکالات متوجه روحانیت بوده و هست و برخیش هم صحیحه. ما حتی اگر بخوایم اشکالات رو مطرح بکنیم، ما میتونیم بگیم از بعضی از تریبونها دین رو درست برای مردم بیان نکردیم و منتقل نکردیم به نسل امروز خود ما. این رو ما قبول داریم، ولی بحث در این نیست که فلان گوینده یا فلان روحانی که فلان مسئولیت رو داشته درست عمل کرده یا نه. بحث در این است که میگن دین نباید در جامعه حکومت بکنه. همه حرفا همینه. یعنی همون اسلام منهای روحانیتی که قبل از انقلاب میگفتن الان هم دارن همین رو میگن. من همینجا عرض بکنم سال 89 که رهبری معظم دامن ظله العالی قم تشریف آورده بودن و جلسه با جامعه مدرسین بود، همونجا من این رو عرض کردم خدمتشون. گفتم ما داریم احساس میکنیم، حرفایی رو میشنویم، حرکتهایی رو میبینیم در بدنه اجرایی اون زمان سال 89 که که دنبال روحانیت زدایی از انقلاب هم. دنبال همون تز اسلام منهای روحانیت و انقلاب منهای روحانیت و انقلاب منهای ولایت فقیه هم. یعنی 7 سال پیش باز این سال. اما الان من میبینم خیلی منضبط‌تر به حسب ظاهر، جذاب‌تر و شایدم به اعتقاد خودشون مستدل‌تر دارن مطرح میکنن. خب کی باید بیدار باشه؟ روحانیت باید بیدار باشه. البته ما هم نمیتونیم فقط با شعار و تندی و تحریک احساسات حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم. ما هم باید با استدلال، با منطق، ما هم باید به دور از حب و بغض‌های سیاسی مسائل دین رو مطرح بکنیم. ما باید بپذیریم آقایون در طول این 40 سال برخی از روحانیون دین رو در قالب حب و بغض‌های جنایی آوردن مطرح کردن، ولو مطلبم اگر درستم بوده باشه. مردم باید از ما به عنوان دفاع از دین حرف بشنوند. حقشون هم همینه. از حقوقی که مردم بر ما روحانیت دارن این است که ما امین باشیم در انتقال معارف دینی به مردم به دور از نفسانیات خودمون، به دور از دنیا طلبی خودمون، به دور از حب و بغض‌های سیاسی و جنایی خودمون. اینا رو باید بذاریم کنار. علی‌ای‌حاله حالا وقت نیست که من این رو باز روشن تر عرض بکنم. میخوام عرض کنم ما در آستانه 22 بهمن هستیم. حراست از انقلاب بر همگان واجبه، خصوصا بر روحانیت. روحانیت باید هرچه دقیقتر به دور از اشکال با رفع اشکالات تو میدان باشه. ببینید فضاهای مجازی که راجع به روحانیت دارن چه میکنن. از تهدید گرفته، از استهزا گرفته، از تهمت گرفته، همه چی، یعنی انواع و اقسام راه ها رو برای اینکه روحانیت رو از چشم مردم بیاندازن اینا به کار گرفتن. پس ما وظیفه‌مون این است که محکمتر توی میدان باشیم. نکته دوم، باید در سال روز پیروزی انقلاب مبانی امام رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. واقعا مبانی امام هرچه داره زمان برش میگذره لزوم دقت، خصوصا دقت اهل نظر بر او بیشتر میشه. باید ما مبانی امام رو در عدم جدایی دین از سیاست، در حضور خود روحانیت در صحنه، در این مقابله که خب یکی از مبانی امام مقابله با اسرائیل بوده، این باید روز به روز محکمتر ما توی این مسئله حرکت بکنیم. الحمدلله مردم هم واقعا اینها رو در اختیار دارن، ولی ما باید این مبانی رو برای نسل امروز که امام رو ندیدن تبیین بکنیم. در کلمات رهبری معظم انقلاب هم نسبت به توجه به مبانی امام بسیار تأکید میشه. نکته سوم هم این است که واقعا مسئولین ما قدر مردم رو بدونن، ارزش مردم رو بیشتر بدونن، تلاش باید بیشتر بکنن. من قبلا هم در بعضی از صحبت ها گفتم، اینجا هم دارم عرض میکنم، مردم تو کلمات رهبری هم در همین روزها فرمودن مردم نمیتونن فساد اقتصادی در کشور رو تحمل بکنن، نمیتونن تحمل بکنن، همه تحملات و مشکلات رو دارن ولی خب نمیتونن فساد رو تحمل بکنن. ما یکی از آرزوهامون این بود که به برکت حکومت اسلامی بیت المال مسلمین محفوظ میمونه. یکی از حرفا این بود که در زمان طاغوت پهلوی بیت المال مسلمین رو چپاول میکرد، غارت میکرد. من همینجا برای شما عرض بکنم، مرحوم آیت الله طبرسی در مشهد به مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ما میگفت آقا اسناد نشون میده که ذریع مطهر امام هشتم رو پولهاش رو کیسه کیسه میکردن برای دربار میفرستادن. اینطور بوده در زمان طاغوت. اما بعد یک تولیتی آمد منصوب امام، حالا خود ایشون به آقا میگو آقا من حتی از حق و تولیه خودم یک ریال تو زندگی شخصی استفاده نکردم، با حق و تولیه کتابخانه ساختم، بیمارستان ساختم. این افتخارات ما داریم البته که واقعا از افتخارات انقلاب و از افتخارات روحانیته. خود رهبری معظم انقلاب یا مسئولین درجه یک این نظام، اینا از نظر زندگی براشون فرقی نکرد و بلکه بعضیا اموال زیادی هم داشتن برای همین انقلاب صرف کردن، ولی در یک بخشی از مدیران متاسفانه این اختلاس ها، این فساد های اقتصادی مردم رو ناراحت کرده، حق هم دارن ناراحت بشن. بالاخره باید تلاش بشه جلوی فسادها گرفته بشه، تلاش بشه که واقعا رفاه اقتصادی برای مردم فراهم بشه. مردم همونطور که امام برای مردم خیلی ارزش قائل بود، خیلی ارزش قائل بود و یکی از مبانی امام که باید روش کار بشه همینه. متاسفانه گاهی اوقات بعضی از زمزمه ها از بعضی از روحانیون هم صادر میشه، خلط میکنن مسائل رو و گاهی اوقات مردم و نفس مردم رو نادیده میگیرن. همه چیز این انقلاب و نظام مردم. البته امام در درجه اول رو اسلامیت تأکید داشت، قبل از هر چیزی رو اسلامیت تأکید داشت. شاید یک سخنرانی ما از امام پیدا نکنیم که درش مسئله اسلام و مسئله خدا نباشه. اینا رو ما باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم. امیدواریم که خداوند همانطوری که لطف کرد و این عنایت رو به این کشور کرد و این انقلاب محقق شد، این انقلاب محفوظ بمانه و دست دشمنان از این انقلاب و از کشور ما و از اسلام ما و از شیعه کوتاه بشود. و سلام.